روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبود. من گلی پژمرده بودم، گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
کارآفرینی در ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و صمیمی. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از مهمترین گام‌هایی که کارآفرینان برای دستیابی به کارآفرینی در حوزه ورزش برمی‌دارن، شناسایی فرصته. شناسایی فرصت در اصل برخواسته از ایده‌ها و خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی است که در حوزه ورزش مورد شناسایی واقع میشن و از طریق اونها کارآفرینان بر روی اونها سرمایه‌گذاری می‌کنن و طرح‌های کسب و کار خودشون رو بر مبنای اونها شاکله‌بندی می‌کنن. در برنامه امروزمون قصد داریم بیشتر بر روی ایده های ورزشی که در حوزه ورزش و کارآفرینی و کسب و کارهای ورزشی وجود دارن صحبت بیاریم و بر اساس اونها ببینیم چگونه میشه طرح‌های کسب و کار ورزشی رو سازماندهی کرد. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای شاهپور خاکبیز از تولید کنندگان نمونه ورزشی کشورمون هستیم. آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم. آقای خاکبیز عرض ارادت دارم.
منم همینطور خدمتتون شما آقای امیدی و شنوندگان محترمت.
تشکر می‌کنم. خب آقای حبیبی، بحث رو بنا به صحبتایی که در برنامه‌های گذشته هم داشتیم اساسش رو گذاشتیم روی ایده های ورزشی، ایده هایی که بنیانگذار کسب و کارها میشن، ایده هایی که مسیر کسب و کارهای ورزشی رو مشخص میکنن و ارقام و ارزش های اقتصادی بسیار زیادی رو به بار میارن. از اینجا آغاز کنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تو جلسه قبل خدمت دوستانم عرض کردیم که وقتی که ما ایده کسب و کاری رو به دست میاریم، سه تا قابلیت بعد برای اون ایدمون ذکر بکنیم. اول از همه که اون ایده ما بکر باشه، جدید باشه. لازمم نیستش که یک چیز محیرالعقولی باشه، مهم اینه که بکر باشه و بتونه یک نیازی از بازار رو پاسخ بده. در این حال این ایده باید امکان پذیر و دستیافتنی باشه. و در قسمت آخر این ایده ما باید قابل فروش باشه، یعنی ما بتونیم در ازای این فعالیتی که انجام میدیم کسب سود رو هم به عنوان یکی از اون ارزش‌های مورد نظرمون داشته باشیم. اما حالا که این ایده ها از کجا به دست میان، دو تا راهکار متفاوت میتونیم ذکر کنیم. یه مورد این هستش که ما به خاطر اینکه مصرف کننده کالایی هستیم یا تو یک زمینه فعالیت میکنیم، به دلیل اون نیازهایی که ما تشخیص میدیم که اصطلاحاً توی ادبیات کارآفرینی به ما میگن کاربر پیشرو، یعنی من یک نیازی رو احساس میکنم که جواب داده نشده و شاید صنعت هم به خوبی من نتونه به اون جواب بده. اگر بخواید از من مثال بزنم، من یک مثال ورزشی خوب بخوام به شما بگم، عرض میکنم خیلی از ورزش ها رو الان داریم که اصلا قبلا نبودن. ورزشی مثل صخره نوردی، ورزشی مثل فوت گلف، یعنی خود ورزش اصلا نوآوری تو خود ورزش هست.
البته محبی مثال زندش داخل استادیوم بله. جناب آقای خاکپیز از کسانی بودن که برای اولین بار لباس های استرچ رو، پارچه های کشی رو برای ورزشکاران خاص، برای ورزشکاران مثل ژیمناست ها، کشتیگیر ها، وزنه برداران، برای این ورزشکاران آوردن داخل کشور تولید کردن. بعد نیست که از نظرات ایشون همی توی این حوزه حتما استفاده کنیم و نگاه ایشون نسبت به این قضیه ببینیم. اما صحبت شما رو نمیخوام قطع کنم، بفرمایید خواهش
می‌کنم. خیلی خوبه، من فقط عرض بکنم که پس یک روشش اون ایده هایی که ما در آن واحد به عنوان خلاصایی همون لحظه به ذهنمون میرسه و میریم اینا رو پردازش میکنیم. قسمت دوم به دست آوردن ایده، جستجوگری و هوشیاری ما نسبت به محیطه، یعنی به محیط اطرافمون هوشیاریم و میریم تو اون شروع میکنیم به کاوش کردن که چه فرصت هایی رو ما میتونیم به دست بیاریم. پس یک کشف فرصت داریم، یک خلق فرصت.
پس ما یک بحث نیازها رو کشف کنیم، دوم این که
ما دو روش شناسایی نیاز داریم، یا خودمون میریم اونها رو خلقش میکنیم یا میریم اونها رو کشف میکنیم با کاوش و آگاهی که نسبت به محیط داریم. اون اولیه رو اصطلاحا بهش میگن آها مومنت، یعنی اون لحظه که تو میگی آهان، دید یه کاری میکنی چه چیز جالبی، اونو بهش میگن خلق فرصت، یعنی خودتون میرید حالا دنبالمون. اما کاش من میرم نگاه میکنم مثلا الان خیلی از زندگی ها ماشینی شده، خب اینا نیاز دارن به یک وسیله که در خونه ورزش کنن، من یه وسیله بدنسازی میشناسم واسه درازنشست، افراد تو خونه ها از این استفاده کنن. شاید خود اون کارآفرین اون لحظه رفته خلق فرصت کرده، ولی واسه اینکه بحث جا بیفته من خدمتتون عرض میکنم، رفتم دیدم افراد نیاز دارن توی منزل ورزش کنن، خب این یک تغییر توی نحوه زندگی. خود این رو میذاریم توی قسمت کشف فرصت که از هوشیاری نسبت به محیط به دست میاد.
درست اون نیازسازی ها مثالش میشه ایجاد اون ورزش های جدید باشه یا نه؟
میتونه به اون صورت هم باشه.
پس ما دو تا روش برای کشف فرصت ها و ایجاد نیازها داریم، یکی اینکه خودمون میریم نیازسازی میکنیم و یکی هم میریم بر اساس نیازهایی که وجود داره اون نیازها رو شناسایی میکنیم، در جهت ارضایش به هر حال گام برمی‌داریم. خب روم کنم با آقای خاکپیز. آقای خاکپیز شما فکر میکنم جز اولین تولید کنندگانی بودید که در کشور اومدید لباسهای استرچ رو تولید کردید. چه چیز باعث شد اصلا به این سمت گام بردارید؟ چه نیازی رو احساس کردید؟ آیا شما نیاز سازی کردین یا اینکه نه این نیاز در جامعه ورزشی اون موقع ما احساس میشد؟
طبیعتا خب این یک نیاز کلی بود و همینطوری که جناب حبیبی هم اشاره فرمودن، بر این که کارآفرین شخصی است که موقعیت‌ها رو می‌شناسه، متوجه میشه و از اون فرصت زمانی استفاده می‌کنه و کالا و محصول و فکر و ایده خودش رو به جامعه ارائه میده. اما من اجازه می‌خوام مطلب رو یه مقدار عمیق‌ترش بکنیم و یک دیدگاه کلی‌تری رو نسبت به موضوع داشته باشیم. اون این که داشتن فکر و اندیشه و مواردی که جناب حبیبی بهش اشاره کردن که کلن هم درست هستش و باید این اتفاقها بیفته لازم هست، اما کافی قضیه نیست. کفایت قضیه در جایی هستش که جامعه ما دارای قوانینی باشه که از تولید کننده خودش حمایت بکنه. اصلا نیازی به تولید کننده باید احساس بکنه تا اینکه قوانینی رو وضع بکنه که این قوانین حامی تولید کننده باشه و فضای کسب و کار رو برای تولید کننده باز بکنه. اگر ما دارای این فضا که باید توسط دولت انجام بگیره نداشته باشیم، همه این حرکت ها به بیراهه میره و سرخوردگی رو در جامعه ایجاد میکنه و اینها نتیجه بر این میشه که افرادی که در کشور ما هستن بدون نتیجه خواهند بود. همینطوری که بارها اشاره شده نتیجه کار باید به سود منجر بشه، یعنی فکر، اندیشه، خلاقیت، نوآوری، تلاش، وام گرفتن از خانواده، بانک و ایجاد فضای کسب و کار باید منجر به این بشه که اون فکر و اندیشه به سود بیشتر تبدیل بشه. این سود بیشتر رو جامعه چگونه داره بهش نگاه میکنه؟ اون چرا که از ابتدای سال همه جا صحبت شده و خود حضرت عالی هم بارها و بارها جلسات مختلف رو داشتید در اینجا و راجع بهش صحبت کردید، راجع به حمایت از تولید کنندگان، اینها به کجا رسیده؟ آیا ما تونستیم نتیجه ای رو به دست بیاریم و این خلاقیت ها؟ کشوری هستیم دارای جوانهای فوق العاده باهوش، اگر اینکه در بین سایر کشور آمار و ارقام اینا رو نشون میده، نمیخوایم وارد این موضوع بشیم، اینها هست و فقط یک اشاره بهش بکنیم که کشوری هستیم که جوانانش دارای اندیشه های بزرگی هستند. این اندیشه ها چرا در اینجا بارور نمیشه؟ من خواهش میکنم بیشتر ما به این موضوع بپردازیم.
خیلی ممنونم، میتونه سرفصل بسیار مناسبی باشه، توی بخش بعدی برنامه حتما بهش خواهیم پرداخت. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. در بخش قبلی صحبت‌ها به این نقطه رسیدیم که اگر که ما می‌خوایم طرح کسب و کاری بنویسیم بر اساس ایده‌های نو، این ایده‌ها باید یه ویژگی‌های اصلی داشته، بکر باشه و نیاز جامعه رو مورد توجه قرار بده، از طرف دیگه امکان پذیر باشه، دستیابی به اون ممکن باشه و نکته سوم که قابل فروش باشه، یعنی اینکه ارزش تولید کردن داشته باشه و از طرف دیگه ارزش و اعتبار و سوددهی برای ما به بار بیاره. اما بعد از این صحبت‌ها آقای خاکبیز به مواردی اشاره کردن که به نظر میرسه که درد تولید کنندگان ورزشیه، کسانی که از اونها میشه به عنوان کارآفرینان و افرادی که به هر حال پیشرو هستن در عرصه تولیدات ورزشی هم یاد کرد. آقای حبیبی، اگر که بخوایم به این موضوع بپردازیم، به نظر میرسه که بیشتر نگاه آقای خاکبیز معطوف به جامعه است، جامعه‌ای که قوای مختلف اون رو در بر گرفتن، اهم از قوه مجری، قوه مقننه، قوه قضاییه. ما همیشه انتظار داریم دولت یک کاری بکنه، در حالی که مجلس هم میتونه با تصویب قوانینی حمایت کنه از تولید، از طرف دیگه قوه قضاییه هم میتونه با توجه به قوانین و اون شرایط بازدارنده‌ای که میتونه ایجاد کنه یک حمایت ویژه‌ای داشته باشه از تولید کنندگان در این حوزه. نگاه کلی نسبت به این موضوع در جامعه ما زیاد مثبت نیست. تولید کنندگان انتظارات بیشتری داشتن. حالا با چه کلیدهایی میشه رفت به جنگ این قفل و این کلاف سردرگم؟
در مورد صحبتهایی که انجام شد که همش هم به نظر من به حق بود، اصلا تو یکی از جلسات هم ما خدمت شنونده ها عرض کردیم، کارآفرینی وقتی ما میگیم که فردی کارآفرینی که موفق شده باشه، یک بنگاهی رو تأسیس کرده باشه، یعنی اصلا ما تعریفی که از کارآفرینی داریم این توش هست. به خاطر همین هم هستش که تو شاخصهایی که برای ارزیابی فضای کسب و کار تو کشورها در نظر میگیرن، یکی از اونها اینه که چه کسب و کارهای نوپا و نوظهوری تو یک بازه زمانی، حالا زمانش نمیدونم 36 ماه بود یا 40، حالا اونش دقیق یادم نی، تونستن به وجود بیارن و اونها بقا داشته باشن. این یک مورد بود که دقیقاً خواستم بگم که در پیرو فرمایشات بزرگوار که دقیقاً همینجوری اصلا کارآفرینی باید با ظهور کسب و کارهای جدید باشه. بحث دومی که فکر میکنم خیلی مهمه، بعضی از اساتید کارآفرینی که خودشون کارآفرینان بزرگی هم بودن اومدن صحبت کردن، ما یک واژه‌ای داریم به اسم دولت کارآفرین که این تو معنی یعنی دولتی که کارآفرینی بکنه. اما وقتی که وارد اون فضای کسب و کار میشیم، دقیقا میفهمیم دولت کارآفرین تمام اون مواردیه که اینجا ذکر شد، یعنی بعدم بحث ما دولت به عنوان قوه مجریه نیست، شاید بگیم حاکمیت کارآفرین، این شاید خیلی بهتر باشه. وقتی تو حاکمیت کارآفرینی وارد میشیم، تمام اون شاخص ها با برنامه ریزی میشه. من اینو از یکی از استادا شنیدم، نمیدونم چقدر علمیه، که تو یکی از سالها کشور ترکیه به این نتیجه میرسه که شاخص کسب و کارش قرار سقوط خیلی زیادی بکنه. برنامه ریزی تو سطح کلان اون کشور انجام میشه و گویا نخست وزیر ترکیه با یک گروه اقتصادی بالای 100 نفر به کشور ما مسافرت میکنن. میخوام بگم ببینید چقدر این آمارها و ارقام و دید کارآفرینانه حتی تو سطح بالا هم سیاست گذاری راجبش انجام میشه. همچنین که شما هم فرمودید، بله خود مردم هستن، مجلس هستش، قوه قضاییه، تو قوانین حمایتی، چک ها، همه اینها واقعا معضلاتیه که انجام میشه. اما اون چیزی که متاسفانه فکر میکنم اساتیدی که تو جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی دارن فعالیت میکنن راجب این باید صحبت کنن، وقتی ما یک چیزی رو میخوایم نهادینه بکنیم، 4 تا رکن از 0 تا 100 میذارن که اول خود فرد باور کنه، بعد اون خود فرد بتونه به کار ببره، بعد تازه بیاد توی جامعه اتفاق بیفته، بعد به ثبات برسه. فکر میکنم این کار زمانبریه و امیدوارم که واقعا مسئولین تو این قالب کاری هم برنامه ریزی بکنن، همیشه اقدام بکنن.
خیلی ممنون. بحثمون از سمت ایده ها و طرح کسب و کار رفت روی یک چالشی که در ذهن کارآفرینان و تولید کنندگان ورزش کشورمون وجود داشت. اما آقای حبیبی، با توجه اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، دوست دارم یک جمع‌بندی نهایی نسبت به موضوع فرصت، ایده و ارتباطش با حوزه طرح کسب و کار داشته باشیم. ما حدوداً 2 دقیقه فرصت.
وقتی در خصوص ایده میخوایم تصمیم گیری بکنیم و اینکه ببینیم ایده ها رو از چه راهی به دست بیاریم، ما میتونیم یکی به سوابق قبلی خودمون برگردیم. من تو چه حوزه های فعالیت میکردم، خود اون حوزه خیلی میتونه به من دانش بده. مثلا خود من تو حوزه نرم افزاری فعالیت میکردم، میتونم بیام تو این حوزه. کسی که صنعتگره تو حوزه های خودش، شاید امروز میره توی پارک میشینه و وسایل بازی کودکان رو میبینه، خیلی ایده های بهتری پیدا کنه که این وسایل کفپوش پارک ها و اونها چجوری باشه. یه قسمت دیگه که میتونه انجام داشته باشه، دانش زمینی و دانش بازاره. آیا من به عنوان یک کارآفرین هیچ فرصتی میتونم شناسایی بکنم؟ قرار یک سری مسابقات توی منطقه من، تو شهر من برگزار بشه، آیا هیچ فرصتایی فکر میکنم برای من ایجاد میشه در قبال این کسب و کار؟ دولت داره یک سری قانون جدید میذاره، آیا من فرصتی توی این قوانین و این فاز، مثلا قرار وام بده به بنگاه‌های زوده، قراره نمیدونم توی منطقه آزاد تجاری اعلام بکنه، آیا من هیچ ایده‌ای دارم که اینجاها بتونم بهتر کسب و کار بکنم؟ و آخر سر اوقات فناوری که خود شما تو این زمینه من میدونم کار کردین، راجع به فوتبال یا اون ورزش‌هایی که به صورت اینترنت انجام میشه، یا تجهیزاتی که تو خونه افراد میتونن فعالیت کنن، یا فناوری راجع به مثلا لباس ورزشکاران، توپ و تور و همون چیزایی که یکی از کارآفرینان خوبشون هم اینجا الان حضور دارن، اینا همه سرچشمه‌هایی هستش که شاید من بتونم ایده خوبی از کسب و کار به دست بیارم.
سپاسگزارم از توضیحات شما. از شما جناب آقای خاکپی تشکر می‌کنم بخاطر حضورتون در این برنامه. امیدوارم مطالبی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر به همراه کارشناسان و مهمانان خوب این برنامه، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
خورشید لقایی تو مرا، بیمار غمم بیمار غمم، عین دوایی تو مرا. آه من ذره و خورشید لقای تو مرا، بیمار غمم بیمار غمم، عین دوای تو مرا. من که شدم چو کهربایی تو مرا، ای دوست به دوستی قرینیم تو، هر جا که قدم نهی زمینیم تو، در مذهب عاشقی
Thank you. تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درس رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت بود حالتون.
یه بار دیگه میگید من حواسم
رو بذار فکر کنم. من چه میبینم کجای زندگی رو میگم؟
الان جدیه داستان.
یه چیزهای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است؟
خب این استعاره است، این که واقعیت نداره که.
شرق زندگی
وسط
سر زندگی
خودشو دیگه،
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه. زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال بر من کن.
پوله معمولا مسئله مالی رو میگن دیگه.